امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام میکنم به روی ماه تک تکتون. ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام، رسول مهر و رحمت، بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. امیدوارم بهترین اتفاقات در این ایام ماه ربیع المولود برای همتون رقم بخوره. و همینطور تبریک میگم میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام رو. این روزا و شبا روزای جشن و شادیه. امیدوارم که خیلی از دختر پسرای ایام رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون، انشالله که به خیر و میمنت و مبارکی باشه، انشالله و زندگی پربرکتی رو هم آغاز بکنن. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شماییم، همراه شماییم و به رسم چهارشنبه ها با احترام در محضر حاجای نظافت عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تبریک دارم این ایام رو، ابتداعا محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان عزیز و همچنین شما.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
انشاءالله که خوب و سلامت باشید. الهی که وقتی از کنار مسجد و نبی بتونیم به مخاطبانمون سلام بکنیم و اصلا همه با هم انشالله زائر مدینه باشیم و این آرزوی قلبی من هست. هفته گذشته راجع به وحدت صحبت کردیم، راجع به اختلاف و تفرقه صحبت کردیم که نکات بسیار دقیقی رو هم شنیدیم و چقدر مورد نیاز امروز جامعه ماست، خانواده ما و تک تک ما. و اگر اهل همدلی شدیم، اگر اهل وحدت شدیم، فضای جامعه فضای خوبی خواهد بود، حال مردم خوبه. بس ناتمام موند و انشالله امروز ادامه فرمایشاتون میشنم.
عرض کردیم باید اوصاف وحدت شکنان رو بشناسیم، بعد خودمون رو بررسی کنیم،
که خودمون جز اونا نباشیم.
بعدم هر کی رو که دیدیم وحدت شکنه دعوتش کنیم به وحدت. یکی از ویژگی های وحدت شکنان اینه که اصلا دغدغه جذب ندارن، یعنی مدام ترد میکنن، مدام کوچولو میکنن جمعیت مسلمان رو، مدام چتر انقلاب رو کوچک میکنن. انقلاب چتریست برای همه مردم ایران، برای همه مسلمان ها،
نه انحصاری برای
یه گروه.
بله.
و بعضی دغدغه جذب رو دارن، بعضی ها ندارن. و از قضا نه تنها ندارن که مدام هی ترد میکنن به اندک بهانه ای. یعنی تز بعضی اینجوریه، میگن هر کس با ما نیست بر ماست. ولی اوغلا چی میگن؟ میگن هر کس بر ما نیست با ماست. چی شد؟ بعضی ها میگن هر کس با ما نیست بر ماست.
بله.
هر کی جزء گروه ما یه خوبه و الا بر ما میشه.
اونا میگن هر کی بر ما نیست
با ما ماست. هر کی با ما دشمنی نداره ما دوستش داریم. و چقدر مهم. حالا من جملاتی از مقام معظم رهبری بخونم، چون بعضی از این افراد هستن نام اهل البیت رو یدک میکشن، نام حضرت آقا رو یدک میکشن، ولی
تو رفتارشون و بروزشون
یعنی سیره توجه نمیشود. شعار میدیم، آقا میفهمن جبهه انقلاب را گسترش دهید، یارگیری کنید، حذف نکنید. بعد کافیه جنابالی دیگری یک موضع‌گیری بکنیم یک کسی نپسنده، خب یکم سیاست داشته باشه بابا، تشخیصش اینه. نباید هر کسی یه تشخیص دیگری داشت رمیش بکنیم، تهمت بزنیم، بگیم تو ضد انقلابی، تو نمیدونم ضد ولایتی، به صرف این که نمیپسندیم نباید حذف کنیم. آقا میگن بعضی هستن که به اسلام، انقلاب و نظام و به خیلی از خصوصیاتی که شما به آن اهمیت میدهید معتقدن، در فلان مسئله با شما موافق نیستن. این نباید موجب شود که شما او را طرد کنید و از دایره انقلابیگری خارج کنید. در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان. بی ارزه ترین آدم کسی که دوست
برای خودش به دست بیاره،
به دست نمیاره. تمام همسایه های ما دوستای ما هستن، ولی در جهاتی با ما تفاوت داشته باشن، تفاوت های دینی، تفاوت های انقلابی، تفاوت های سلوکی و روشی. ما همسایه ها دوست باشیم. حالا مثلا فرض اون ممکنه یک حیوان نگهداری میکنه مایه آزار و اذیته. در روایت داریم همسایه خوب کسی است که بدی ها رو تحمل کنه. وقتی ما تحمل میکنیم حرفمون اتفاقا اثر میگذارد. یعنی ما باید عاشق این باشیم که افراد عاشق اهل البیت بشوند، عاشق انقلاب بشوند. اگر از ما نفرت پیدا کنن از اسلام هم نفرت پیدا میکنن، از مرام ما هم نفرت پیدا میکنن. یعنی یک کسی دلداده اهل البیت هست باید خوش رفتار باشه، باید سلوکش درست باشه. پس فهمید بی عرضه کسی که نمیتونه دوست داشته باشه. البته میگیم دوست داشته باشیم با حفظ موازعه. من اصلا تو وحدت،
یعنی قرار نیست از عقایدمون کوتاه بیان،
نه.
یا تغییر بکنیم،
برادر
رنگ عوض بکنیم،
عقیده خودشو داشته باشه. بس فهمید بی عرضه تر از اون کسی که دوست نمیتونه جذب بکنه، کسی که دوستای قبلیشون نمیتونه نگه داره، مدام هی ریزش ریزش، کوچولو بشیم کوچولو بشیم. خب آقا اگه با کسی اختلاف فکری سیاسی پیدا کردیم، ما مشترکاتمون که هست اون مشترکات بهانه قرار بدهیم. آقا میگن هر کس را به صرف منطبق نبودن با فکر شما متهم به انقلابی نبودن نکنید. ممکن است فکر آن فرد 100% با فکر شما تطابق نداشته باشد، اما انقلابی باشد. انقلابی بودن معیارهایی دارد. شاید آن فرد این معیارها را داشته باشد. انسانها را فوراً متهم به ضد انقلاب بودن نکنید. بعد از شنید خدمت شما که و خلاصه از این نوع سفارش ها زیاده. پس این یکی از ویژگی ها. ما اگر دغدغه جذب حد اکثری را داشته باشیم و گسترش دامنه اسلام و انقلاب داشته باشیم، خود به خود مجبوریم که دنبال وفاق و وحدت و همدلی باشیم. یکی از ویژگی‌های وحدت شکنان اینه که اهل توهینه. توهینه به کی؟ به مقدسات گروه‌های دیگه، مقدسات اهل سنت یا مقدسات یک جریان.
و این چقدر بده؟
به طرف به آقا رأی داده، او رو دوست داره. بله. نباید توهین بکنید. توهین خوب نیست. و نسای قرآن فرمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله. فرمود مشرکان رو سب نکنید. که اونا هم میان خدای شما را سب میکنند.
خود امیرالمومنین هم به یارانش رو فرمودن دوست ندارم فحش بدید.
بله. تو نهج البلاغه داریم، تو اون کتاب وحدت هم ما آوردیم. فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابا. حالا روایت داریم طرف به امام معصوم گفت، آقا امام معصوم به اون فرد گفتن تا حالا دیدی یک کسی خدا رو سب کنه؟ کسی خدا رو سب نمی کنه. حتی مشرکان به الله سب، به الله احترام قائلن، همون بت پرستا. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پس چرا خدا میگه فیسب الله، الله رو سب میکنن؟ امام معصوم فرمود من سب ولی الله فقط سب الله.
از این جهت
تو وقتی که یک کاری میکنی که به امامت فحش بدن، انگار به الله فحش دادن. پس باب توهین به مقدسات خودمون رو با توهین به مقدسات دیگران فراهم نکن. آقا یه گروه سیاسیه، یه آقایی رو قبول داره، من نباید توهین کنم، چون باید او به خدای نکره به رهبر شما توهین میکنه. شما وقتی به مقدسات اهل سنت توهین بکنید، یک نادانی از اونا پیدا میشه، میبینید که به ائمه شما توهین میکنه و تو اسبابش رو فراهم کردی. اسلام میگن استسباب، یعنی تو زمین ساز سب اونها به مقدسات خودت شدی. و مقدسات اسلامی بر میگرده به مقدسات الهی. امام صادق فرمود لا تسبوهم فانهم یسبون. سب نکنید، اینا هم سب میکنن. اصلا باب سب رو باز نکنید. یکی از ویژگی‌های وحدت شکنان اینه که اهل افراط. خواهش میکنم همیشه ما با خودمون به خودمون بگیم اگر بخوام افراط بکنم چی کار میکنم؟ میبینیم ما داریم همون کار رو میکنیم. یعنی از خودمون سوال بکنیم، یا یکی از علما سوال بکنه مصداق افراط چیه؟ میبینیم ما هم جزوش میشیم. تندروهای شیعه اهل غلوان. اهل البیت با غلو و قالیان مبارزه کردن و امیرالمومنین فرمود دو گروه به خاطر من علی رفتن جهنم.
یکی اونایی که اهل قلوب بودند،
یکی از همی که در دشمنی زیاده ردی کردن. اهل قلوب نباشه. امام معصوم بنده خداست، فرمود نظرون عن ربوبیه، ما رو خدا حساب نکنید و قولو فینا ماشه،
هرچی دوست دارید
بید. هرچی میتونید از اوصاف بید.
بلی خدا نیست.
بعد از امام مرجع تقلید نائب امام زمانه. حدی داره تعریف از مرجع تقلید، امام نباید برسه. فاصله نائب الامام با امام معصوم باید حفظ بشود تو تعریف کردن ها. این جنس بعضی ها قلوه، با قلوه مبارزه بکنیم. این قلوه سبب وحدت شکنی میشود. وحدت شکنان اهل قلوه، چه حالا نسبت به امام معصوم، چه نسبت به مراجع، چه نسبت به نمیدونم یک فردی. آقا ما یک فردی رو تو گروه توی شخصیت سیاسی دوست داریم، قلوف نکنیم دیگه، حد نگه داریم. آقا این آقا خوبه ولی معصوم که نیست. قلوفها سبب اختلاف میشه. بعد چرا؟ چون اگه از اون شخصیت یک کسی یک ایرادی بگه، برمی آشوبیم انگار که به مقدسات توهین کردن. مطلب بعد اینه که ببینید این روزها یه روایت سر زبانها اومده، به نظرم خوبه اینا بهانه میشه که توضیح داده بشه، بعد
یه واکاوی بکنیم.
بله. و اونی که بعضی شبهه کردن آقا کثرت الوفاق من النفاق، تو حرف درستی. یکی از علامتهای منافقان این است که کثرت الوفاق دارن. یعنی چی؟ یعنی وفاقش به نیت نفوذه. منافق میخواد چیکار کنه؟ منافق میخواد از طریق نفوذ ضربه بزند. پس وفاق منافقانه خوب نیست، که اهل تملقه، اهل
با همه میبنده،
با همه میبنده. این نقشه داره. او کسی که انتقاد نمیکنه، او کسی که ایراد نمیگه، اون که همه چی رو میگه گل و بلبل و همه اوضاع خوبه، این میشه کثرت الوفاق من النفاق. اما همه وفاق این معناش نیست که اتحاد و وفاق همیشه منافقانه است. بله اتحاد منافقانه داری. یه عکسی هست، خدا رحمت کنه شهید رجایی را، دارن نماز جماعت میخونن، پشت سرشون یه گدهی به اصطلاح دارن نماز اقتدا کردن.
خب
اون نفر برجسته اونا کیه؟ قاتل شهید رجاییه. چنان به ظاهرم چهرهش نورانی و محاسن پر، و او قاتلش هی وفاق نشان داده، جلب اعتماد کرده،
نزدیک شده.
ولذا فرمود نزدیکترین افراد به مسئولین اون کسی باشه که انتقاد میکند. انتقاد کردن ضد وفاق نیست. منتها انتقاد در گوش، همیشه لازم نیست
جار بزنی و داد بزنی،
آب روزی کنی در گوش انتقاد بکنی.
یعنی انتقاد هم باید دلسوزانه باشه. بله. دلسوزانه بود دیگه به اونجا بله. کشیده نمیشه.
پس وفاق منافقانه داریم، وفاق مؤمنانه و عاقلانه هم داریم. الگوی وفاق مؤمنانه و عاقلانه امیرالمؤمنین هست. امیرالمؤمنین بعد از اینکه نامید شدن از اینکه حقشون رو بگیرن چیکار کردن؟ بنای وفاق گذاشتن، همکاری کرد. با کی همکاری کرد؟ با کسانی که اونا رو قبول نداشت آقا. ولی دید علم اسلام دست اینا افتاده، برای که نظام اسلامی و مسلمونا ضرر نکنن آقا شروع کردن به همکاری با اینها و دلسوزی و کمک کردن.
تازه حقی که مسلم غصب شده بود،
غصب شده بود، ولی امیرالمومنین به خاطر که اسلام ضرر نکنه، مخلص امیرالمومنین. این میگیم وفاق مؤمنانه. در جریان اختلافاتی که سر خلیفه سوم پیش اومد که امیرالمومنین خیلی نگران بود خلیفه سوم کشته نشود و از آخر هم شد، یه جمله عجیبی داریم. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا نازها، فرمود این عثمان منو مثل شتر آبکش قرار داده، هی میگه برو هی میگه بیا. تو اوج اون اختلافات، یعنی خلیفه سوم فکر میکرد اگر امیرالمومنین توی شهر نباشه اختلافات کاهش پیدا میکنه، مخالفت های با اون.
بله.
امیرالمومنین میگفت برو، بعد باز میدید بدتر شد، باز میگفت بیا. فرمود اقبل و ادبر بعث الی ان اخرج، به من گفت برو از شهر بیرون. حالا باز یکی رو فرستاده میگه بیا، باز دوباره میگه برو. والله وفاق امیرالمومنین ببینید، وفاق مؤمنانه. فرمود والله لقد دفعت عن، اونقدر از عثمان دفاع کردم، حتی خشیت ان اكون عاصما، میترسم دیگه گناهکار باشم. امیرالمومنین دنبال انسجامه. به خلیفه سوم فرمود تو رو به خدا قسم میدم، برن دوستان نگاه کنن خطبه 164، فرمود تو رو به خدا قسم میدم مواظب باش خون تو ریخته نشود، که دیگه مسلمونا اختلافشون تا قیامت باقی خواهد بود. چقدر دلسوز بود امیرالمومنین.
افق نگاه حضرت کجا بود؟
پس وفاقهای عاقلانه و مؤمنانه داریم. هم توی خانواده اگر یک مرد عاقل مؤمنی با خانومش اختلاف داشته باشه، جلو بچه‌ها باید چیکار کنه؟ باید وفاق نشان بده،
حفظ ظاهر کنن،
حفظ ظاهر میکنه، درست؟ بعد که بچه‌ها خوابیدن با هم دیگه گفتگو کنن، اشکالای همسرشو بگه، اون اشکالای شوهرشو بگه. این کثرت الوفاق مرد مؤمن با زنش این نفاق نیست بابا. پیامبر کثرت الوفاق داشتن با خانوماشون تا جایی که میشد، منتها یه جایی خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود دیگه خودت اینقدر اذیت نکن که دیگه بخوای به خاطر رضایت همسرت حلال خدا را بر خودت حرام کنی. لمت حرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. در روایت داریم اگه تو زندگی پنج چیز نباشه زندگی گوارا نیست، لذیذ نیست. یکی از اون پنج چیز چیه؟ مونس، انیس. منتها فرمود انیس موافق
همراه باشه با تو.
اگر زن و شوهر موافق باشن زندگی گواراست، و الا باید صبر بکنن تا خدا به خاطر او صبرشون بهشون ثواب بده. گفت انیس موافق کیه؟ فرمود همسر شایسته، فرزند شایسته، دوست شایسته. اگه میخوایم دوست خوبی باشیم تا جایی که ممکنه، تا جایی که به ایمانمون ضربه نمیخوره وفاق داشته باشیم. رفتیم مسافرت، بله؟ یه کسی میگه این غذا، یکی میگه این غذا. اون که عاقل و مؤمن و بزرگواره میگه هرچی شما میگید.
یعنی
این کثرت الوفاق ها اینا همون مدارا هاست. ایام ولادت پیامبر اعظم هست، فرمود امرنی ربی به مدارات الناس. پس وفاق به معنای مدارا چیز خوبیه، وفاق به معنای دستور عقل که اوضاع بدتر نشود چیز خوبیه، وفاق برای این که از این بحران‌ها عبور بکنیم چیز خوبیه. البته باید مواظب وفاق منافقانه هم باشیم. حالا برای اینکه منافقانه نباشه چیه؟ انتقادم میکنیم به شکلی که دشمن سوء استفاده نکنه، به شکلی که مردم ناامید نشن. بهترینش چیه؟ بهترینش که در گوش وزیر بگید، در گوش وکیل بگید. چرا میگردیم دنبال یک عیب اینو برملا کنیم همه از این عیب با خبر بشن؟ امیرالمومنین سر قضیه قصب خلافت فرمود اصبر علا تخیت امیا، فرمود یک ظلمت متراکم داره ایجاد میشه، فرمود صبر تو افل اینه قضا و افل حلقه شجا. پس مسئله سخت بود، اما حفظ اسلام، حفظ مصالح امت مهمتر از این سختی بود.
به نظرم یک پیش نیازی لازم داره که هفته گذشته اشاره کردید رد شدید، و اونم این که ماها خیلی باید رو خودمون کار بکنیم.
خودسازی میخواد،
خودسازی میخواد.
من خودم اعتقاد شخصی اینه که پوشش بعضی از اختلافات فکریه، اما پشتش مسائل روحی و روانیه. یعنی من از شمای خدای نکده کینه داشته باشم، میگردم این ناراحتیم رو پنهان میکنم، میگم آقای شریعتی اشکاله فکریش اینه، داره که نه، علت اصلی اینه که اون حسادته یه
اون حب و بغضهای پشت پرده است.
آره، ما ملت عاطفی هستیم، باید مواظب باشیم مسائل روانی اثر نذاره. و یکی از عوامل اختلاف سرزنش زیادی. من خواهش میکنم گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی دست از سرزنش بردارن. آقا تو مقصر بودی، تو خونمون هم همینجور. زندگی ما که جهنم میشود وقتی که زن و شوهر هی گذشته رو تازه کنن، یعنی تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. آقا رو به جلو فکر کن، رو به جلو فکر کنیم. سرزنش کردن در خانه، در جامعه، در مسائل سیاسی اختلافات رو تشدید میکنه. تأکید بر عقلانیت خوبه، اما نه اینکه بگیم تو عاقل نیستی. عقلانیت چیز خوبی، درسته؟ تأکید بر اتحاد خوبه، نه اینکه یه کسی باز گفت اتحاد بگیم تو منافقی. تأکید بر اینکه مراقب باشید منافقان نفوذ نکنن خوبه. این رمیه و تهمت و این بده. و هر کسی دنبال یک دستاویز میگرده، یک کسی میگه تو ای بد اینه که مثلا به عقلانیت توجه نداری، اون میگه تو ای بد اینه که مدارا میکنی و نمیدونه مدارای بیجا میکنی و در اصول اسلامی پافشاری نمیکنی. به نظر من این خوب نیست. توضیح دادن ها خوبه، گفتگوهای مهربانانه خوبه، تهمت خوب نیست. تهمت، شایعه سازی و پخش شایعات یک وسیله برای از بین بردن اتحاد. حالا این آیه رو دقت کنید، یه داستانی هست در قرآن مربوط معروف شده به داستان افک، سوره نور، که یک عده‌ای یه تهمتی زدن به همسر پیامبر، معروف شد به داستان افک. افک یعنی دروغ بزرگ. حالا قرآن ببینید چی می‌فرماید. فرمود ان الذين جاءوا بالافک، اونایی که این تهمت به زن پیامبر رو دهن به دهان و زبان به زبان پخش کردن، اثبتون منکم،
یک گروهی از خودشون،
یک گروه متشکلی از خودتونن. فکر نکنید آمریکا ساخته، اسرائیل ساخته. از درون مسلمان ها عده‌ای مریضن از نظر روحی، شایعه میسازن، تهمت میسازن. بعد فرمود لا تحسبوه شرا لکم، این اتفاقات در پس پردش خیرم هست. فکر نکنید این شر، این خیره. چرا؟ چون باطنها برملا می شود، چون آزمایش می شود. بعد فرمود همه کسانی که این شایعه رو پخش کردن، این دروغ رو، همه سهمی از این گناه دارن. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، ولی او سازنده نفر اول له عذاب عظیم، والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. حالا وقت خدای متعال میگه یک شایعه شنیدید در مورد یک مرد مؤمن، زن مؤمنه، لولا سمعتمو، وقتی شنیدن شنیدید، ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. چرا مردان مؤمن، زنان مؤمن به خودشون گمان خیر نکردن؟ میگم به خانم پیامبر تهمت زدن، شایعه پخش شد، شما چرا وقتی شنیدید به خودتون گمان خیر نکردید؟ یعنی چی؟ اون بنده خدا تهمت زدن، ما به خودمون گمان خیر کنیم؟ آها، نکتش اینجاست که ما سرنوشتمون به هم گره خورده. انما المؤمنون اخوه. وقتی به یک مؤمنی تهمت میزنن، فردا نوبت تو هم میشه. آبروی یک شخصیتی رو ببرن، یک سرمایه انسانی یک ملت رو از حیثیت بیاندازن، دیگه او قابل استفاده نخواهد بود. ترور شخصیت بدتر از ترور شخص هست. این چقدر لطیف قرآن داره میگه. بعد فهمود چرا نگفتن هازا اف کن مبین؟ شایعه میشنوید بگه دروغه، مگه میشه؟ خوشباور نباشین نسبت به آبروی مؤمنان. لولا جاو علیه به اربعت شهدا، میگه چهار تا شاهد نیاوردن در دادگاه که ثابت نشده. حالا که شاهد نیاوردن، حالا که در دادگاه ثابت نشده، اولای که اندالله همول کاذبون، اونایی که شایعه رو نقل کردن اونا دروغ میگن. پس برای اینکه دروغگو ما نزد خدا به حساب نیاییم، باید اول رد کنیم شایعات رو، به ویژه وقتی بحث حیثیت افراد مطرحه. بعد خدای متعال فرمود همینه که فضل خدا شامل حال شما شده. اگه فضل خدا نبود، اگر رحمت خدا در دنیا و آخرت نبود، به خاطر این موضوع گرفتار عذاب عظیم می شدید، به خاطر اینکه به یک تهمتی به یک مؤمنه ای زده شده است. فرمود اینا رو به زبانتون میگید و دهان به دهان میچرخونید و فکر میکنید مهم نیست. تحسبونه حینا ولی هو عند الله عظیم، پخش شایعه نزد خدا عظیمه. فرمود وقتی این شایعات رو نسبت به شخصیت یک مؤمن یا مؤمنه میشنوید، شما باید بگید ما حق نداریم اینجور حرف بزنیم. خیلی آیه واضحه، لولا استمعتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ما حق نداریم اینجوری حرف بزنیم. سبحانک هذا بهتان عظیم. وقت خدای متعال فرمود خدا شما رو موعظه میکنه دیگه دوباره از این کارا نکنید،
یعنی جوابم بهت یاد میده که چی بگی و چه جوری مواجه بشی.
بهتان این دروغه. بعد فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بعضیا دوست دارن فاحشه شیوع پیدا کنه، یعنی خبرهای بد رو زود پخش میکنن. نقطه مقابله، خوش به حال کسانی که خوبی ها رو نشر میدن، خوبی ها رو نشر میدن. فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف. فضل خدا و رحمت خدا شامل حال خود. پس شایعه رو نپذیریم. وقت توی نهج البلاغه داریم، ای کسی ببیشه کسی که سابقه اش خوبه، این زن مؤمنه بوده تا حالا اهل کار زشت نبوده، این آقا آدم خوبی بوده، انقلابی بوده، مؤمن بوده. فرمود ای کسی سابقه اش خوبه، دیگه به اقاویل و رجال گوش نباید بدهن. لا یسمعن بانون تأکید ثقیله، فرمود مبادا مبادا در مورد اقابیل و رجال گوش بده. اون وقت فرمود قد یرم رامی، تیراندازا تیر میندازن، تیرا به خطا میره. یعنی این حرفایی که از روی گمانه، اینا اکثرش به خطا میره. حرف مثل تیری است که از کمان بیرون میاد، فرمود بسیار از تیرها به خطا میره. یعنی حرفای غلط و باطل توی سخنان زیاده. یحیل الکلام، دگرگون میشه، از مسیر حق منحرف میشود. سخن احتمال دگرگونی و انحرافه. با وسواس با شایعات برخورد کنیم تا ایمانمون حفظ بشه. خب حالا ممکنه بگن آقا گوینده آدم صادقیه، میگیم صادقه ولی معصوم نیست، گمان پیدا کرده، از عمد تهمت نزده. ولی ما بایستی با حرفایی که نسبت به حیثیت دیگران میشنویم خوشباور نباشیم. چرا؟ چون احتمال تخت السهام هست، احتمال یحیل الکلام هست به تعبیر حضرت در این خطبه. خب حالا اون جمله معروف رو امیرالمومنین اینجا فرمودن.
کدوم جمله رو؟
اون جمله فرمود بین حق و باطل
چهار انگشت فاصله است.
یعنی چی چهار انگشت فاصله؟ حضرت اینجوری کردن، هر چیزی که شنیدی رد کن،
حق اونه که بگی دیدم، باطل اون که بگی شنیدم.
شنیدم. یعنی آقا اگه به همین 4 تا انگشت فاصله آدم از حق میفته تو باطل، مواظب نباشه. و اکثر
اگه این شایعات، اگر این تهمت ها، اگر همین چیزایی که الان راجع بهش صحبت کردیم مشتری نداشته باشه، بازار نداشته باشه، اینا هم کم کم میشینن سر جاشون. اینطور نیست؟
بله بله، چون دوست دارن دیده بشود. یعنی الان بیماری این عصر به نظر من بیماری میل به دیده
شدن. دیده شدنه. پناه بر خدا.
بله. ولی زاد در مورد این دروغگو، برای دروغگو بودن همین بس که هر چه شنیدی نقل میکنی، چون در بین شنیده ها دروغ زیاده. البته نگاه کنید وقتی بحث حیثیت افراده، و الا اصلا ما بس این روایات از کجا باور میکنیم؟ از طریق شنیده هایه. ولی خب میگم اقلای نقل کردن دایه بر دروغ نبوده است. ولی بحث حیثیت افراد، امیرالمومنین فرمود این وسواس رو داشته باشید که گرفتار باطل نشوید. اینم یک نکته. وحدت شکنی از طریق عیب جویی است. بعضی همش میگردن دنبال عیب. این خوب نیست. ذره بین گذاشتن. ما برای عیبای خودمون ذره بین بذاریم، اما نسبت به دیگران نه. وقت نداریم.
اصلا این نگاه خوب نیست.
وقت نداریم. ما باید به نسبت به دیگران دنبال عیبجویی نباشیم. نسبت به خودمون عیبامونو پیدا کنیم.
یه وقتی حاجای نظافت، حالا شما هم اهل تألیف هستید و اهل کتاب، حاجای عابدینی نقل کردن.
من.
شون میفرمودن که من توی مقطعی از دوران جوانی کارم مقابله و تصحیح کتابا بود. که این کتاب رو و این نسخه رو با نسخه اصلی تطبیق بدم. لذا یه جاهای دنبال غلط میگشتم که یه وقتی این اتفاق نیفته. بعد چند وقت احساس کردم نگاه غلطیابی شده. فقط دنبال عیبا و غلطها میگردم. و بعد میگه کلن این کار رو من گذاشتم کنار.
الله
خیلی جالبه ها.
و که یه کار علمی بوده.
کار علمی بوده.
و اونجا لازم بوده.
و حتی میگه به درآمدش هم من نیاز داشتم. ولی دیدم نگاه غلطیابی شد.
خدا حفظشون کن. با اینکه اونجا باید عیب نگاه عیب جویانه داشته باشن، نکنه که
آره میگفت این نگاه تسری پیدا کرده بود تو زندگی من و کلن گذاشتم کنار.
مردان خدا اینجوری هم، یعنی مدام خودشون رو چک میکنن، نکنه وقت عیبا رو پیدا میکنن. یعنی هرکس نمیتونه بفهمه که
این حسگرها فعاله. حسگرها بیداره.
اونایی که دنبال آخرت خوب هستن نسبت به خودشون حساسن، نسبت به دیگران نه. ولی اضافه فرمود اشکر الحسن اغوی عن السیئه، نسبت به عیبای دیگران چشمها رو تا جایی که میشه ببندیم. البته حالا مصحح یک کتابه یا این نیروی امنیتیه، نیروی امنیتی خب داستانش متفاوته، باید حساس باشن که نکنه رو دست بخورن. ولی الان بحث اون سره عیب هایی که همیشون میگردیم پیدا میکنیم، بعد به دیگران هم نه،
نگاه همون نسبت به دیگران همین نگاه عیب جوی و عیب یافی.
خیلی بد، این وحدت رو ضربه میزنه. بعد حالا در روایت بریم، یکی از ویژگی جوان چیز وحدت شکنان اینه که عیب که پیدا میکنن میزنن طرفو، جوان مردانه برخورد نمیکنن. عیب رو بپوشون دم گوشش بگو. حالا این روایت رو نگاه کنید، فرمود عقیلو ذو المروعات اثراتهم. فرمود اگر دیدید جوان مردی لغزید، خیلی وقتا که نلغزیده، وهم و نمیدونم تهمت و این چیزایه، حالا فرض کنید یک جوان مردی لغزید، یک کسی آدم خوبی سابقه داره، خدمت ها کرده، یک اشتباهی کرد، فرمود از لغزش جوان مرد بگذرید، چون جوان مردی نمی لغزه مگر اینکه دستش تو دست خداست. خدا میخواد او رو بلندش کنه. خدا میگه از رو زمین نمون، توبه کن، برگرد با آغوش اسلام. ما یک اشتباه ببینیم لغت بزن که دیگه بلند نشود. اینجوری
یه جوری میزنیم که نتونه بلند شه.
همه با هم دست جمعی میزنن.
پناه بر خدا.
حالا یه وقت هست میبینید اون آرمان علی وردی رو دست جمعی جسمشو میزنن، یه وقتی که نسبت به حیثیت این نفر اونقدر دست جمعی میزنن که دیگه طرف بی خاصیت بشه، بعد و من خیلی رو میشناسم، مسند نیست عیب ببرم، از این روش ها طرف رو کلن ضد انقلاب کردم، کلن هلش دادن به اون طرف، یه ذره فاصله داشت.
اینقدر زدیم همجور بردیمش به اصطلاح گوشه رینگ، بعدم پرتش کردیم
بعد بیرون. به اندازه ای که ما میزنیم شیاطین دور افراد رو میگیرن، دقت کردید؟ به اندازه ای که ما ترد بکنیم اون طرف جذب میکنه. پس اینم یک نکته مهمه، جوان مردانه
و هفته کنه. قبل و این هفته حاجای نظافت تأکید داشتن روی این نکته که ما رو عقاید خودمون پافشاری میکنیم، حتی تبلیغش میکنیم، تکثیرش میکنیم، ولی این منافی با وحدت نیست.
و با عیبای دیگران خب با محبت برخورد بکنیم، چرا آبروریزی بکنیم، چرا بی‌حسیت بکنیم؟ بزرگترین سرمایه های این کشور آدم خوبه، آدم های ساخته شده، آدم هایی که بالاخره به درد ملت میخورن. ما حق داریم پول اسراف کنیم؟ چرا آدم ها رو اسراف میکنیم؟ او یه خطایی کرده، ولش نمیکنن. آقا میخواد دوباره برگرده دیگه، خواد خدمت بکنه، استفاده بکنیم دیگه. گفت گر حاک کنن مسگیرن، باید همه رو
در شهر هر آنچه هست گیرن.
همه هر کدوم از ما یه عیبایی داریم دیگه. در دعای مکارم الاخلاق چند چیز به عنوان زیور صالحان معرفی شده.
به به، زیورها رو بشنویم ان شاء الله قرآن.
یکیش افشاء العارفه، یعنی خوبیای دیگران رو بگیم. چرا کتمان میکنیم؟ هر کدام از این گروه های سیاسی خوبیایی دارن، چرا ما میخوایم بگیم طرف سراپا عیبه؟ بابا یه جهاتش قبول نداریم، ولی این خوبی که داره که بگردیم خوبیای همو بگیم. ضد شیعه میگردیم عیبا رو پیدا کنیم، عیبا رو بگیم. زیور صالحان افشاء العارفه است، یعنی خوبی ها رو پخش کنید، یعنی کتمان نکن خوبی های دیگران رو. فرمود یا بی عرضه‌ای تو نهج البلاغه داریم یا حسودی. و مردم وقتی ببینن اصلاح طلبا خوبی های اصولگره ها رو میگن، اصولگره ها خوبی های اصلاح طلبا رو میگن، تو خود اصلاح طلبای مثلا دو شقن، تو خود اصولگران چند شقن. بابا این خوبیه ها میگن حال جامعه خوب میشه، فرهنگ سازی میشه، آمار طلاق میاد پایین،
و مهمتر از همه کار مردم که وظیفه این مسئولینه در واقع، نه اینکه درگیر دعواهای سیاسی باشن، زودتر حل میشه و روونتر میشه.
چون مگه ما چقدر انرژی داریم؟
بله،
ما
تمام انرژی صرف دعوا میشه،
صرف دعوا و پیدا کردن عیب و بعد اینا رو هی به اینو گفتن و به اون گفتن، و وقت نمی کنی طرح رو نماینده عزیز مطالعه بکنی. تو که همش داری سیاسی کاری میکنی، تو نماینده شدی همه طرح ها رو مطالعه کنی، تو میخوای بگی رأی بدی موافقم مخالفم، روز قیامت بعد جواب بدی، پس فرصت نمی کنی. که من میخوام بگم اینا اثر رو همه چی داره، این افشاالا. یعنی اگر یه خانومی خب همش عیبای شوهرشو میگه، یه دفعه به شوهرش به دیگران بگه آقا این شوهر من این خوبی هارم داره، حال خودش خوب میشه، اون آقا هم تشویق میشه.
بله،
اون آقا هم به خانمش بگه من به تو انتقاد دارم، تو این خوبی ها رو داریم. اهل این گفتن این خوبی ها نیستیم. افشال بعد فرمود سطر العایبه، عیبار رو بپوشون، افشال عارفه. مطلب دیگه اینه که فرمود مثل آینه عمل کن. آینه سانسور نمیکنه خوبی ها رو،
هم خوبی‌ها رو میگه هم بدی‌ها رو میگه، به اندازه هم میگه،
به اندازه میگه، زیاد و کم نمی‌کنه. المؤمن و مرآت المؤمن. زیور صالحان یکیش اینه که فرمود اطفاء النائره، شیطان آتش اختلاف رو روشن میکنه، درست؟ با تقوا آتش اختلاف رو خاموش میکند. آتش اختلاف از طریق نمامی، از طریق تهمت، از طریق شایعه سازی، از طریق لجن پراکنی، از طریق پخش شایعات روشن می شود. حالا ما چجوری می تونیم خاموشش کنیم آتش رو؟ فرمود اهل اصلاح ذات البین باشید،
آشتی بدیم دیگر.
امیرالمومنین در بستر شهادت فرمود خدا را، خدا را در نظر بگیرید در مورد اصلاح ذات البین. فرمود پیامبر خیلی سفارش کردن در مورد اصلاح، آشتی دادن. فرمود آشتی دادن از همه نمازها و از همه روزها ثوابش بیشتره
که دو نفر با هم وصل بکنیم.
بس راهش چیه این آشتی دادن؟ پول باید خرج کرد، وقت باید گذاشت. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب پول داده بودن، گفته بودن اگه دیدی دو تا شیعه با هم اختلاف دارن، دعواشون مالیه، از این پول استفاده کن، دعوا رو حل کن. مفضل ابن عمر میگه که دیدم دو نفر با هم دعوا دارن، رفتم جلو دادم سر 400 درهمه، بردم خونم اینا رو و بهشون 400 درهم دادم و مسئله حل شد. بعد گفتم که این پول از من نبود، از امام صادق.
ای جانم،
پس این یکی از راه‌های اتحاد یک ملت اینه که یک عده کارشون آشتی دادن باشه. حالا چه میگم تو خانواده‌ها و اقوام، چه در مسائل سیاسی که امیرالمومنین فرمود این سفارش رو به همه کسانی میکنم که این نامه من به دست اونها رسیده است. اینم میتونه بسیار کمک. نکته دیگه ذم اهل الفرقه. زیور سالان فرمود ذم اهل الفرقه یعنی چی؟ یعنی یک کسی اگر از هیئت برید، از مسجد برید، از اقوام برید، ما هر کسی که میبره بیاریم برش کردیم. این زیور سالهانه، یعنی خودمون ترد نکنیم ها. امیرالمومنین فرمود گوسفندی که از گله جدا میشه طعمه گرگه. ولی اگه دیدیم یک کسی تو جمع خانوادگی دیگه نمیاد، بریم بگیم آقا بیا. بعد بعضی ها غرور دارن روشون نمیشه خودشون بیان، یک بزرگتری دستشو میگیره میگه آقا من نازشو کشیدم آورد.
آره یه جای منتشم بکشم.
آره منتشم بکشن. اینقدر انسجام مهمه، انسجام خانوادگی، انسجام مذهبی، انسجام ملی اینقدر اهمیت داره. پس اینم یکی از زیوره سالان است. من نمیدونم چقدر وقت
میخواید آیات رو بشنویم، بعد ببینیم چقدر فرصت داریم انشالله خدمت دوستانمون باشیم. خیلی خوب، حالا تأکیدات حاجای نظافت روی یه مقیاس کلانتر بود و بزرگتر، ولی این قابل تعمیم تو جامعه های کوچکتر ما، اطراف ما، خانواده ما. و وقت آشتی است، ایام ماه ربیع المولود، به یمن میلاد پیامبر عظیم و شأنمون و امام صادق، و همونطور که قرار گذاشتیم با رد مظالم بارمون رو سبک بکنیم. به نظرم یکی از بارهای سنگین همینه، بددلی، بدخواهی، عیبجویی، اینا همه رو بذاریم کنار که انشالله سبکبار حرکت بکنیم در مسیر سیر الله. صفحه 195 رو دوستانم تلاوت میکنن. راجب طرح رد مظالم هم قبلا گفتیم، توضیح دادیم. برای جزئیات دقیق‌تر و ریزتر و بیشتر شما میتونید به کانال ما و سایت ما مراجعه بکنید و تا سقف 1,000,000 تومان هم برای پرداخت رد مظالم اجازه را از مراجع محترم تقلید گرفتیم. به فقرایی که خودتون میشناسید، اطرافتون هستند، و اگر بیشتر از این مبلغ شد که نیاز به اجازه داره، و اگر کمتر هم بود هیچ ایرادی نداره، اجازهشو گرفتیم. یک کسی ممکنه 100,000 تومان، یک کسی ممکنه 200,000 تومان، 500,000 تومان، هر چقدر. اگر صاحبان اون حق رو میشناسیم، اگر حقی رو ضایع کردیم، باید به صاحبانشون به هر دلیلی، حتی اگر ورثه‌شون هستن، به ورثه‌شون برسونیم و یا به دستان خودشون. و اگر از بیت المال حقی رو ضایع کردیم، یه شماره حساب و شماره کارتی هست مربوط به دیون دولتی است که انشالله واریز میکنید، و امیدوارم که هممون با بار سبک انشالله این سیر رو و این مسیر رو به سمت خدا ادامه بدیم و نهایتاً به سمت خود او. در پناه خدا باشید. آیات رو بشنویم، بعد از آیات انشالله در دقایق و لحظات پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه. من یه خواهشی دارم از دوستان، این شماره کارت دیون دولتی رو لطفا زیر نویس بکنن، همونطور که قبل از تلاوت قرآن توضیح دادم، اگر حقی رو از بیت المال یه زمانی خسارتی به ادارات دولتی، مدرسه، جایی، هر جایی که مربوط به بیت المال هست وارد آوردید و حقی به گردنتون هست، باید به این شماره کارت واریز بکنید که برگرده به خزانه در واقع، و اگر دیون شخصی دارید و حقی رو ضایع کردید، همون تا سقف 1,000,000 تومان فقرایی که میشناسید، اطرافتون هستن، آشنا هستن، این اجازه از مراجع معظم تقریب گرفته شده که انشالله به دستانشون برسونید. خیلی خوب، وقت داره تموم میشه و بعد خداحافظی بکنیم. حسن خطاب فرمایشات تا جای نظافت رو میشنویم.
بله، خدمتون در رابطه با انسجام عرض کردم، هم ما باید از ریزش جلوگیری کنیم. دوست هر چه داشته باشیم کمه، دشمن یکیشم
زیاده
و با مدارا و با ظرفیت داشتن و سعه صدر، یعنی گاهی سلایق گوناگون کنار هم، این باید سعه صدر داشته باشن. بعضی از
تحملمون باید بره بالا،
تحملمون بره بالا و گوی باید خودمون رو بشکنیم برای حفظ اتحاد. فرمود سلمن قطعک، او کسی که از تو ناراحته، او کسی که از تو بریده، تو با او ارتباط برقرار کن. این ظرفیت میخواد، این تسلط میخواد. و من از افرادی که در حال به خاطر عقیدهشون با دیگران اختلاف دارن، از اونا سوال میکنم، شما دوست نداری عقیدت ترویج بشود؟
چرا؟
با بد اخلاقی عقیدت ترویج نمیشود. عقیده وقتی ترویج میشه که خوش اخلاق باشی،
همون کاری که پیغمبر ما در اوج کرد.
آفرین. این سیره پیغمبر اعظم کمک میکنه به ترویج معارف، با لعن و با سب و با منزوی کردن مؤمنان، با منزوی کردن خودت این کار نمیشه. پس این دستورات اخلاقی کمک به نشر معارف هم میکنه. و وحدت شکن متاسفانه اصلا دغدغه نشر معارف
ندارد.
شعار میده ولی دغدغه نداره. انشالله که همه زینت پیامبر اعظم باشیم در این ایام ولادت
انشاءالله. و امیدوارم باشیم در روزگار آمدن کسی که آیه و محور وحدت همون که هم نام پیغمبر ماست و دنیا در انتظار اوست. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاجای نظافت دعا بکنید. ایام میلاد پیغمبر و امام صادق و دعا قطعا مستجاب خواهد بود و آمین مخاطبان.
خدایا این ایام رو مبارک بگردان.
الهی آمین.
انسجام ملی ما را حفظ بفرما.
الهی آمین.
خدایا دلهای ما را از نفاق، کینه، عداوت، حسادت، عجب و کبر و غرور پاک بفرما.
الهی آمین.
قلب امام زمان را از مازادی خوشنود بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. از خوبی های پیغمبرمون هر چقدر بگیم کم گفتیم و خدا رو هزاران هزار بار شاکریم که جزء امت پیغمبر آخر الزمانی. گفت بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی. در پناه خدا باشید تا فردا که انشالله به شما سلام خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.